حتی شهری به اون گذاشه با وزیفه اون است و از هر کسی هر جوانی که از تو شهرستان
هم بسیجی دل باخته حق و اهل ولایت است و به خود حتی اجازه نمیدهد به جز آنچه ولی امر میخواهد آرزویی داشته باشد.
یادمان ارزش ها
ورودی یوناپلاس از همین سمته؟
بله.
کدوم بار این بار؟ ممنونه.
الو سلام.
سلام آقای ارجمندی، خوبی؟
احوال شما؟
زنده باشید، ممنونم. شما رسیدی؟
بله بله، من خیلی وقت شما.
خب میشه دقیق بگید کجایی؟ چون منم رسیدم.
رسیدین؟ خب. یه کافه هست به نام یوناپلاس.
ممنونم ازتون، زنده باشید، میبینمتون، خدافظ. شنونده رسیدیم به محل قرار من و آقای ابراهیم ارجمندی که یکی از مستندسازان خوب حوزه بسیج هستن، هم خودشون هم برادرشون. حالا اطلاعات تکمیلی رو میریم در گپ و گفتگو با خودشون به دست میاریم. همچنان ما همراه باشید.
زندگی در شهرهای بزرگ و ابتلا به روزمرگی ها باعث میشه خیلی چیزها رو فراموش کنیم. حواسمون نیست به تجربه های تاریخی، به بزرگان شهرمون، به شکست ها و پیروزی ها، به عبرت ها و به خیلی چیزهای دیگه. شاید این فراموشی اصلا مشکل اهالی شهر نباشه. این وظیفه خطیر به عهده شهره. شهر باید یاد ما بیاره که کی بودیم و کی هستیم. شهری که با مردمش حرف نمیزنه داره هویت رو با دستهای خودش نابود میکنه. شهر خاموش، شهر مرده است.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
خدا رو شکر زنده باشین.
تهیه کننده کارگردان تو کافه چیکار میکنه؟
تهیه کننده کارگردان بعضی از کاراش رو مجبوره توی کافه هم انجام بده دیگه.
واقعا تا حالا کاری رو تو کافه انجام دادی به نتیجه
هم برسه؟ والا یه دوره‌ای من دفتر نداشتم و خب خیلی از قرارام رو توی کافه ها میذاشتم، ولی الان باز دو تا دفتر دارم، ولی باز مثلا قراری که توی کافه لازمه میشه، ما در واقع میراثدار کافه نادری هستم که یه دوره این روشن فکرها اونجا جمع شده. اون دوره تموم شد، الان تهیه کننده ها میرن توی کافه بعضی موقع.
ابراهیم ارجمندی.
بله.
چند سالشه؟
متعال 61 هم میشه، 39 سال.
استاد دانشگاهی؟
بله، یه بودم. هشتگرد هم بودم.
معماری؟ طراحی داخلی ایرانی؟
طراحی درس دادم، نه اینکه چیز.
هم کارگردانی، هم تهیه کنندگی، هم مستندسازی، هم استاد دانشگاه، با این سن کم چطور میشه؟
من از سال 87 تدریس دانشگاه رو شروع کردم. یه دوری هم تو دانشگاه مختلف زدم تا سال 97 تدریس کردم، بعد 97 دیگه کنار گذاشتم و فقط دیگه رسالت خودم اون مثلا چیزی که میخوام آموزش بدم و کشوندم داخل رسانه و انجامش دادم. به خاطر همین یه دوره مستندسازیمون تو همون حوزه معماری ادامه دادم، بعدش هم رو کردم شد برنامه تلویزیونی که شروع کردم به ساخت برنامه تلویزیونی و سریال.
چی شد که دست به دوربین شدی؟
ببینید
سالتون بود؟
من تقریبا بعد لیسانس شروع کردم، قبلش عکاسی میکردم، خبرنگاری میکردم، این کارهایی که در واقع ملزوماتش بود و انجام میدادم. ملزوماتش هم به نظر من اصلا دوربین نیست، نوشتن کاغذ و قلمه. خب چون اینکه صرفا آدم دوربین دستش بگیره، خب چی میخواد بگیره؟ خب این فکر مهمه و ملاکم مؤلف بودنه. باید به نظر من کسی که سراغ رسانه میره توی یه حوزه‌ای ورود کنه و خودش رو مؤلف اون حوزه بکنه. این که آدم مثلا توانه بالاخره مثلا بر اساس یه مطالعه‌ای قراره ما یه محصول رسانه تولید کنیم با احترام به مخاطب و برای اونا عرضه کنیم، قراره یه چیزی بالاتر از آنچه که مخاطب میداند بهش ارائه بدیم، نه اینکه مثلا ما پشت سر مردم حرکت کنیم. باید رسانه جلودار باشه و پرچمدار یه خطی باشه که مثلا به هر حال تاثیرگذار باشه، نه اینکه بخواد مثلا چیزی که مردم ازش جلوترن رو تازه براشون واگویه کنه. نه، به خاطر همین نیاز به مطالعه مطالعه داشته. منم توی سال فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سال 88 اولی مستندمو ساختم، بعد از اینکه یه دوره طولانی هم خبرنگاری، کار مطبوعاتی، کار رسانه‌ای تو اون حوزه انجام دادم، ورود کردم به این بخش مثلا اینکه وارد رسانه‌های تصویری هم بشم و اولی مستندامو شروع کردم ساختن که تو همون حوزه معماری بود، چیزی که خودم احساس میکردم که تا یه حدی دانایی نسبت بهش دارم، یعنی میدونم میخوام چی کار کنم. بعد از مثلا سالها کار روی تو حوزه معماری، یه سری وقتی هم میگم معماری منظورم هم میراث فرهنگی نیست. بعد خب مثلا دانشگاه مختلف درس دادم، دیگه آخرش هم مثلا رسیدم به سوره، دانشگاه سوره تو تهران، و بعدش هم دیگه خدافظی کردم از تدریس و تمام کاری که فکر میکردم لازمه برای نسلهای بعدی بکنم و کشوندم داخل رسانه.
وقتی از رسانه ها صحبت میکنیم بی اختیار یاد تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی میافتیم، اما هر واسطه‌ای که زمینه انتقال پیامی رو فراهم میکنه رسانه است. طراحان شهر وظیفه دارن برای تداوم حافظه جمعی و حفظ هویت تاریخی شهر، پیام‌هایی رو از دل تاریخ به واسطه نمادها و نشانه‌ها به ملاقات مردم امروز بیارن. پیام‌ها در دل نشانه‌ها جا می‌گیرن و در قالب یک یادمان گوشه‌ای از شهر قرار می‌گیرن.
هنرمند بودین بسیجی شدین یا بسیجی بودین هنرمند؟
من شاید اینجوری بگم بهتون، مثلا توی فضای بسیج رشد کردم.
خب. از چند سالگی؟
از مثلا بچگی. خب مثلا خیلی سنتی، مادر بزرگم رفت مثلا منو ثبت نام کرد توی انجمن اسلامی محل و بعدش هم
مادر بزرگم
رفت ثبت نام کرد، مثلا بچه بودم و بعدش خب مثلا بعد از اون دوره که انجمن اسلامی تمام شد خود به خود ورود کردم به فضای بسیج. دوره نوجوانیمو توی بسیج بودم، بعدش همون خط فکری توی ذهنم رسوب کرد و ادامه دادم. این که مثلا آدم یه کار خدمتگذاری به مردمش و به وطنش انجام بده، حالا نمیخوام شعار بدم، ولی به هر حال مثلا هنوزم با کسایی دارم کار میکنم و زندگی میکنم که وطنشون رو دوست دارن و برام جذابه که برنامه هایی بسازم که مهمونش آدمی که ایران رو دوست داره. هر جای دنیا که باشه ها، یعنی مثلا الان هنوزم مثلا کسایی تو همه جای دنیا پیدا میکنم، از کره جنوبی بگیرین تا مثلا کانادا، یعنی مثلا به پهنای کره زمین ایرانی ها پخشن و کسایی که وطن رو دوست دارن باشون ارتباط میگیرم و سعی میکنم باشون گفتگو داشته باشم توی زمینه ایران.
گفتید که دوران نوجوانیتون رو سپری کردید توی بسیج و این فعالیت های هنری، تاله شده بود مثلا اونجا هم دست به دوربین بشین فیلمی مستندی چیزی بسازیم ولو کوتاه ولو بی‌کیفیت؟
ببین ناکن، من همه اینا رو خمیرمایی کار رسانه ی هنری رو نوشتن میدونم. الان نقاشی هم میکشم، مثلا کاری اینجوری هم انجام میدم، ولی به نقاشی افتخار نمی کنم، به مثلا حتی تدریس هم افتخار نمی کنم. خیلی هم میتونن انجام بدن، یعنی هر کسی که به هر حال مثلا یه دوره یک سال دو سال مثلا ممکنه تمرین داشته باشه به اون سطح این که بتونه مثلا یه کاری رو پرزنت کنه هنری بتونه انجام بده، ولی نوشتن یه چیزیه که خلقش که به نظرم بزرگترین خلق توی کلام داره اتفاق میفته و تا کسی که هنر نوشتن رو نداشته باشه توصیه نمی کنم که کار رسانه‌ای رو جدی انجام بده.
حتی دوره نوجوانی که توی بسیج بودی می نوشتم.
بله.
این سراغ فیلم و مستند
با نوشتن شروع کردم همیشه و ادامه دادم تا انتها، یعنی می خوندم می نوشتم فقط و نقاشی هم می کشیم.
یادمان ها فقط سازه های قولاسای بتونی با طراحی مدرن نیستن. شاید وقتی نخستین ساکنان فلات ایران زغال به دست گرفتند و این نقوش رو بر صخره‌های ارتفاعات شمالی کوهدشت نقش کردند، می‌خواستند یادمانی از روزگار خودشون برای آیندگان ترسیم کنند.
ای آنچه پس از ما پای به این خاک خواهی نهاد، بدان که ما چنین بودیم و این چنین زیستیم.
اولین مستندی که ساختیم در مورد چی بود؟ در مورد حوزه بسیج بود یا نه؟ و اینکه ایدهش از کجا شکل؟
خب من اولش در مورد بسیج نبود. من دو سری مستند قبل از اینکه برای بسیج کار کنم با این رویکرد کار کردم. ببینید حالا مثلا مستند تو حوزه معماری بود، خب یکیش بود همسایگان خدا که در مورد معماری کعبه بود. اولش از اونجا شروع کردم، اولش رو ساختم که حالا مثلا یه نوشتاری یه متن قوی هم داشت و موفق شدیم حالا اینو مثلا به خروجی برسونیم و به این حوزه خیلی علاقه‌مند شدم. بعد سری بعدی برای شبکه افق سری مستند تراز رو تولید کردیم.
تراز
که در واقع یه لید اصلی داشت، اونم این بود که معماری با ساختمان سازی فرق داره، یعنی هنر معماری ما و ریشه های معماری ما که با یه رویکرد سبک زندگی نسبت بهش داشتیم، دوست داشتیم که مردم رو توی حوزه فضای زندگیشون، این زندگی آپارتمانی، ارجاعشون بدیم به ریشه های کهن معماری که مثلا میتونه به روز بشود و امروزی چطور با اون ریشه ها ارتباط برقرار کنن و این معماری غربی نشه، با یه سبک زندگی ایرانی بتونن مثلا زندگی کنن. سری مستندی بود توی 15 قسمت که ما با جزئیات زیادی روش کار کردیم و زیادی نکار کردیم. بارها از تلویزیون پخش شده این، خب از شبکه افق اول و بعد همه شبکه ها تقریبا پخش کردن، خب شبکه 3، شبکه مستند، شبکه آموزش، اینا رو همه رو پخش کرد. ولی سری بعدی من برای بسیج دیگه ساختم.
خب این دو سری پس معماری
بود.
این طرحی ساخته نشده از یه بناست که به خوبی اهمیت گیاهان رو در ذهن آدم ها نشون میده. در طراحی این بنا هم جایی برای حضور این پیچک ها در نظر گرفته شده. خلاقیت در استفاده از این حضور میتونه پایانی نداشته باشه، اما سوال اینه که چه چیزی باعث شده تا معمارها برای همنشینی ما و گیاهان اینقدر تلاش کنن.
سری سوم که سری مستند آلزایمر هست، سری مستند
خودتون با برادرتون؟
بله، من و برادرم تهیه کننده و این کار رو ساختیم که توی 6 قسمت بود. یه هدف داشت، اون این بود که یعنی مثل سفارش کار از سمت مرکز رسانه‌ای بسیج صدا و سیما بود و می‌خواستن که ما در مورد قرار بود که ما در مورد قهرمانان جنگ، خب، و اینکه مثلا همین تورهایی که به سمت تور راهیان نور هست در مورد اینا بسازیم. ولی ما توجهمون جلب شد به اینکه که خب مثلا یه جنگی توی ایران اتفاق افتاده، یه عده راوی شدن برای این ماجرا، خب تجربه دنیا در مورد این چیه، خب، و ما اومدیم یه کار تطبیقی اونجا انجام دادیم. حتی مثلا خیلی از کشورها هم رفتیم سفر کردیم و تجربه های اونا رو که با کهنه سربازاشون چه برخوردی میکنن، با مثلا معادل راهیان نور اونا چی دارن، مثلا کشوری مثل بلاروس یا مثلا حتی تو شهرهای مثل مسکو یا مثلا حتی استالینگراد که مثلا اونجا یه شکست تاریخی تو جنگ جهانی دوم اتفاق میفته، خب مثلا این کشورها برای اینکه یاد و خاطره قهرمان ها، وقایع و رویدادهایی که توی تاریخ برای مردم کشورشون اتفاق افتاده، چه جوری اینو بعد از سالها، بعد از 80 سال، 85 سال زنده نگه میدارن. این برای ما جذاب بود. به دنبال این سوال رفتیم و مقایسه کردیم با کشور خودمون که حالا مثلا فرض کنید 30 سال از جنگ گذشته، خب ما چه کار باید بکنیم از این که برای این که از اون بسیجیان که مثلا حالا داوطلبانه وارد فضای جنگ شدن و مثلا حتی بانوان، ما یه قسمت رو به بانوان اختصاص دادیم، خب از 6 قسمت، و گفتیم که معماری و شهرسازی در قبال این چه کار باید بکنه. سوال اصلی این بود که
هر مستندتون هم یه رگه‌ای از معماری،
بله، هست، چون شهر موظفه، ببین همون جوری که رسانه موظفه، شهر هم موظفه که یاد و خاطره اینا رو زنده کنه. بنابراین سوال این بود که شهرسازی کلا چطور میتونه وقایع، قهرمان‌ها و رویدادها رو و تاریخ رو برای مردم شهر بازگو کنه و این روایتی که شهر داره انجام میده چطور توسط مردم شهر تجربه میشه. خب این نکته خیلی حائز اهمیتی بود که مثلا به فرض ما بعد از مثلا توی فرض کنید مثلا شهری مثل شهر تهران که پر از کوچه خیابونه، تقریبا 18,000 کوچه و خیابون هست که نام داره، یعنی یه پلاکی خورده سر کوچه به اسم حالا یا شهید یا نیست. چند تا از این 18,000 متعلق به بانوان فداکار کشوره، به 18 تا نمیرسه. و این مثلا من اونجا خیلی مثلا راحت توی پلاتو گفتم که پس شهر ما به بانوان فداکاری کشورش بدهکاره که بخواد الگویی ارائه بده از فداکاری بانوانش توی جنگ. این جنگ مرحله ای از زیست تاریخی مردم ما بوده دیگه، درسته؟ و این نیاز به روایت داره. تجربه‌ای که دنیا داره از این اینه که ببینید مثلا کهنه سربازاشون، مثلا تاق نصرتایی که توی شهرهای مختلف مثلا هست، مثلا شارل لوگول فرانسه، خب امثال اینها هست. خب مثلا می‌بینید که مثلا هر روز غروب ساعت 5 در واقع مثلا موسیقی نواخته میشه اونجا زنده یا پخش میشه که مردم جمع میشن، مشعلی روشن میکنن و یاد مثلا کشتگان جنگ جهانی دوم اول رو زنده نگه میدارن، خب، و نمیذارن از حافظه تاریخی شهر پاک بشه. اگه پاک بشه انگار بوش با شهری مواجهی که آلزایمر گرفته. برای همین اسم مستند ما شد آلزایمر.
اینجا در پارک فلامینگوی شهر ریو یادمانی برای کشتگان جنگ عالمگیر دوم طراحی شده. سادگی در بیان اهداف به خوبی از طراحی این یادمان قابل فهمه. مخاطب برای فهم پیام این یادمان نیاز نداره که با مردمان برزیل هم زبان باشه، هم فرهنگ باشه و یه مدت زیادی رو با اونها زندگی کرده باشه. شما چند ثانیه پس از تماشای این یادمان خواهید دانست که این المان شهری تلاش میکنه با ساده ترین زبان یاد کشتگان نیروی دریایی، زمینی و هوایی رو پاس بداره.
قسمت از این مستند خیلی دوست داریم و فکر کنه نقطه عطف مستنده اونجایی که صدا هم داشته
باشه ما بتونیم. ببینید من مثلا دو سریش رو خدمت شما عرض میکنم. یه قسمتش هست که در مورد یادمانهای شهریه که فکر میکنم قسمت چهارش هست که مقایسه میکنه که حالا مثلا توی یک رویارویی ما توی جنگ 8 ساله با رژیم بعث داشتیم که تو صحنه حالا یه شکست خوردیم یا پیروز شدیم، اون اتفاقات داخل صحنه رخ داده، خب، که ما میگیم ما پیروز میدان بودیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هدف ما این بود که مثلا یه وجب از خاکمون رو ندادیم، خب، و مثلا رژیم بعث هم میگیم شکست خورد. چرا؟ چون هدفش این بود که تا تهران بیاد ولی لب مرزهای خودش متوقف شد آخر سر. یعنی هدف چی بود و اینا ما به هدفمون رسیدیم، اونا به هدفشون نرسن، برای همین ما میگیم پیروزیم. آیا توی عرصه روایت که رسانه ها باید انجام بدن ما موفق بودیم یا نه؟ مقایسه کردیم تاق نصرتایی که بعدش در واقع مثلا صدام رژیم بعث اومد از مثلا همون سالهای اولیه شروع کرد به ساختن، یعنی شروع کرد تاق نصرت انجام داد، خب موزه ساخت، یادمان ساخت، مدام توی اوایل جنگ شروع کرد، همزمان که داشت مثلا شهرهای کشور ما سقوط میکرد اون داشت روایت خودش رو توی شهرهای خودش توی بغداد انجام میداد، یا لب بصره مثلا مجسمه هایی میساخت که انگشت دوخته بودن به سمت ایران، خب، و اینا این تیکا توی مستند هست. خب من این تیکه رو که مقایسه میکنیم حالا تو عرصه روایت، توی جنگ روایت ها هم آیا ما پیروز شدیم یا نه، با این سوال قسمت چهارم مستند من ساخته شد. و یه قسمتش هم هست، قسمتی که من فکر میکنم قسمت دومشه که ما روایت میکنم از یک پل تاریخی به عنوان حافظه تاریخی بوسنی که حالا یه تعدادی از جوانای همین مملکت هم رفتن کمک توی دهه 90 رفتن کمک بوسنی که مثلا حالا مثلا به داد اون مردم هم برسن که داشت اسیر نژاد پرستی سربا شده بودن، یعنی زیر چکمه های جنرالای سر بشن اینا له میشدن و یه عده از اینجا پلان شدن رفتن اونجا. من یه روایتی هم از اینا داشتم توی قسمت دوم مستند که رودخونه درینا و پل درینا روایتگر اون اتفاق هنوزم هست، هنوزم مردم سر اون پل میرن و یاد کشتگان جنگشون رو گرامی میدارن. موزه هم همونجا ثبت شده، روی سنگ ها حک شده اسم کشتگان اون تاریخ رو که جنگ بوسنی از روی همون پل شروع میشه و هشدارهایی که حالا مثلا هشدارهای اولیه که برای آغاز جنگ سرپا دادن از روی همون پل. من روایت این رو هم خیلی دوست داشتم. جونستان
اگر بخواید چیزی رو فراموش نکنید روی کاغذ یادداشتش میکنید، اما برای اینکه تاریخ فراموش نشه و به آیندگان هم منتقل بشه روی سنگ حکش میکنید، مثل این سنگ نوشته ها. اسم تعدادی از کشتگان و شهرها رو همینجا روی بلوک‌هایی که روبروی مزارها حک شده می‌بینیم.
جنگ‌های جهانی 150 میلیون کشته روی دست بشریت گذاشت. اینا اکثرا کشته‌های وطنشون بودن. ایران حدود توی جنگ حدود 300 هزار تا کشته داده، این همه بی خانمان داده، این همه اسیر داده، این همه خانواده ها چشم انتظار جووناشون بودن. همین این تاریخ ارزشمنده و باید پاش ایستاد. این کشور وجب به وجبش ارزشمنده، خاکش ارزشمنده، هر کسی پای این خاک وایساده، کشورشو دوست داره، حالا عالم، دانشمند، رسانه‌ای، هنرمند، با هر زبانی بسیجی حساب میشه و پای کارش وایساده، پای کشورشو دوست داره، پاش وایساده، اینا ارزشمند کارشون و مخلصانه دارن کارشون انجام میدن دیگه. اگر نه مثل خیلی های دیگه، مثل خیلی که هستن که مثلا کشورشون رو دوست دارن ندارن و ضربه میزنن. من اینا رو مثلا ممکنه فارسی خوب حرف بزنه ولی اصلا ایرانی نمیدانشون. ایرانی کسی که به همسایهش ضربه نمیزنه، خب همسایه داری میکنه، آیین داری میکنه، توی شهرش خوب زندگی میکنه، بله تو شهرش، حالا آره دقیقا همینطوریه، کسی که شهرش رو دوست داره، کشورش رو دوست داره و سعی میکنه با یه آیین خوب کنار هموطناش زندگی کنه و تو این زندگی نه تنها ضربه ای به اونا نمیزنه که هموطناش رو حمایت میکنه تا رشد کنن. بله
یادمان ها راوی روایت های خاموشن. چیزی که در طراحی یادمان‌های شهری خیلی مهمه اینه که نشانه‌های بکار رفته در اونها باید قابلیت رمزگشایی در زمان کوتاه رو داشته باشن. چرا که مخاطب یادمان‌ها ممکنه هیچ وقت برای ارتباط بیشتر با پیام اونها درنگ نکنه. به این ترتیب در طراحی یک یادمان سادگی در بیان یک مزیت محسوب میشه. البته سادگی در عین پیچیدگی هم هنریه که نمیشه از کنار اون به راحتی عبور کرد.
یه سوال دارم، چقدر این روحیه بسیجی که من در شما میبینم، حالا خودتون نمیبینه اونش بکنه، چقدر این روحیه بسیجی توی تولید کارهای هنریتون از جمله مستندات تاثیر گذاشته؟ یعنی منظورم اینه که شوی تاله مثلا بخواد دیدید بسیجی واقعی به خاطر پول هر کاری رو قبول نمیکنه.
نکته اینه که من یاد گرفتم که به ناکن، نه اینکه به پول نرسم تو این کارا، خب کار رسانه‌ای خب در حدی که بتونه آدم مثلا ارتزاقش کنه خب انجام میده، خب میتونین دیدگاه شغلی نسبت بهش داشته باشی و مثلا اینکه حالا مثلا اسم تهیه کننده بوده و همه احساس میکنن که خب درآمد خوبی داری، ممکنه این اینجوری باشه تصور دیگران. من در مورد این تصور صحبت نمیکنم، میگم بعضیا با دستشون کار میکنن، بعضیا با دلشون کار میکنن. خب تو کدوم دسته، تو دوست داری کدومه باشی؟ مثلا ببین، به من مثلا فرض کنید گفتن که بیا این مجله رو در بیار تو حوزه مثلا معماری شهرته، خب میخوای مثلا بناهای تاریخی شهرت حفظ بشه و نابود نشه، برو با دانشجوان ببن 150 صفحه. من 400 صفحه کار کردم، یعنی بیش از آن چیزی که، چند برابر آن چیزی که کارفرما از من خواسته، ولی قرار بود با دانشجوها ببندم، با بهترین معماران، بهترین دانشمندان ایران نشستم باهاشون صحبت کردم و متقاعدشون کردم که بیان قلم بزنن اون مجله بسته شده. به من گفتن برو راهیان نور بساز. خب من قرار بود که مثلا دوربین بردارم برم مثلا توی همین رمل‌های جنوب کار بسازم، ولی بلند شدم حدود 10,000، بله حدود 10,000 کیلومتر ما فقط رانندگی کردیم، تو سراسر کشور گشتیم و بعد پرواز کردیم به خیلی از شهرهای دنیا و مثلا این رنج رو به خودمون هموار کردیم. تو تابستونای گرم کشورهای گرمسیر و توی مثلا زمستونای سرد توی مثلا فرض کنید کشورهای سردسیری مثل روسیه رفتیم و خب این کار، اینجور کار کردن سخت بوده برامون. خب شاید مثلا حالا جنبه توریستیشو بعضی نگاه کنن، ولی خب واقعا مثلا کسی که اهل کار رسانه‌ای باید باشه و مستندساز بشه مشقت این کارها رو میبینه. یعنی ما یه کار دیگه از اون کار خواستم، ما مثلا 10 برابر اون کاری که طرف تصورشو داشت بهش تحویل دادیم. خب و هدفمون هم اثرگذاری بود. رسانه اگر مثلا نخواد اثرگذار باشه، خب بخواد فقط مثلا بابت مثلا بگیم خب تو اندازه قرارداد اینقدر پول به من دادی، ببین ناکن، من قرار نیست با دستم کار کنم، من قراره با دلم کار کنم و خودم هم راضی باشم از اون خدماتی که دارم به مخاطبم میدم، به جامعهم دارم میدم. اینا ارزشه و به نظر من بسیج تا روزی زنده است که تولید ارزش کنه برای جامعهش. خب و ببینید ناکن، شاید بعضی بگن که ارزش ها توی جامعه جابجا شده، من هرگز به این قائل نیستم. من میگم رفیق هنوز ارزشه، خانواده هنوز ارزشه، کشور هنوز ارزشه، وطن هنوز ارزشه. خب و این ارزش ها شاید بگم که ببین ناکن، من قاسم سلیمانی رو خیلی دوست دارم، خب شاید نتونم جاش باشم یا دوست نداشته باشم جاش باشم. دوست ندارم چون قاسم سلیمانی بودن خیلی سخته، خب دوست ندارم جاش باشم، ولی میدونم که قهرمانه، میدونم کاری که کرد ارزشه. خب شاید تا مثلا قرنها کسی مثل این آدم نیاد دیگه، خب یا مثلا به چند قرن قبلا برگردیم ما شخصیت موثری مثل ایشون نداشته باشیم. میگم قهرمانه، میگم ارزشه، و کسی که پنجه به شیشه میکشه نمیتونه ارزش این آدم رو پایین بیاره، چون ارزش ها توی جامعه ما جابجا نمیشن، مثل بندهای نی که از خود نی، مثل چوب آبنوسی که روغن به خوردش رفته، ارزش ها به خورد جامعه ما رفته. خب و این ارزش ها رو هیچ چیزی
نمیتونه
کسی تغییر نمیده. این همه میدونن کسی که مثلا اون شهید خب جونش گذاشته کف دستش رفته، اون بسیجی واقعی که جونش گذاشته کف دستش رفته، این یه ارزشی رو توی ایران ثبت کرده. خب کسی نمیتونه این ارزش رو پایین بره. شاید من نتونم مثل اون باشم، ولی میدونم کاری که کرده خیلی گران قدره و قدرش رو میدونم همیشه. دوستان بزرگواری که حالا مثلا شاید بگم جز 5 نفر اصلی مستندساز کشور هستن، به من میگن که مثلا با این با چه بودجه این کارو ساخته، میگم اینقدر. خب میگن چه ضربه خوردی سر این ماجرا، و مثلا در واقع مثلا مثل کاری که لو باجته، خیلی کم بودجه است به تو دادم، ولی یه کار بزرگ رو ازت خواستم که انجام بده.
خب کین تو، خب خیلی هم عالی. هفته بسیج گفتگو کردم با هنرمندان بسیجی که خیلی متفاوتن و واقعا دلی میرن جلو با توجه به ویژگی های خاص یک بسیجی، فعالیت هنریشون رو دارن، از جمله مستندسازی، فیلمسازی، سریال سازی. توی این هفته توی مستند ما مهمان ما بودن، چقدر حرفای خوبی ازشون شنیدیم، چقدر ازشون یاد گرفتیم، و ممنونم از شما که امروز قبول زحمت کردید با وجود تمام گرفتاری هاتون من تماس گرفتم، اینجا رو هماهنگ کردیم که بیایم و یک گپی رو داشته باشیم.
زنده باشین. منم متشکرم از زحمتی که شما و بقیه دوستان رسانه همکاران خودم دارید میکشین. امیدوارم که ما هممون، یعنی ما همه ایرانی ها رو دارم میگم، که همیشه توی صلح با دنیا و با خودمون باشیم.
وقتی که هدفمون رو در قالب کلید واژه ها مشخص کنیم، میتونیم به شیوه صحیحی نشانه ها رو جانشین اونها کنیم.
اگر یک یادمان به خاطر طراحی بد یا ناقص نتونه پیامش رو به مردم برسونه، یعنی فرآیند انتقال پیام با شکست مواجه شده. ساختن یک یادمان خوب و کارآمد سخته، اما وقتی که ساخته شد و مردم باهاش خاطره ساختن، یک رسانه بسیار با دوامه که پس از قرن‌ها هم میتونه پیامش رو به مخاطب برسونه. پیامی که نه فقط یک عده خاص، بلکه همه مردم دنیا فارغ از زبان و جغرافیا و پیشینه مشترک میتونن درکش کنن.
یه سرباز رازش یه اسم شبه، چی میشه اگر راز یادش بره؟ توی بیش محکوم به مردنه، عقابی که پرواز یادش بره. بگو خاک میهن به مردم، بگو بگو تا سر و پا همه گوشن، نمیمونه چیزی به اسم وطن اگه قهرماناش فراموشن. از این خاک با هر قهرمان و با هر پهلوان، به هفت آسمون رنگ بارون زدیم، واسه این که از راهمون گم نشیم. تو هر شهر اسامیشون رو خیابون زدیم. از این خاک با هر قهرمان و با هر پهلوان، به هفت آسمون رنگ بارون زدیم، واسه این که از راهمون گم نشیم. تو هر شهر اسامیشون رو خیابون زدیم.
نمایش نمایش نمایش
نمایش
نمایش
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر